ساعت 22 به وقت تهران شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه چهارشنبه هفتم مهر سال 1400 خورشیدی برابر با 29 سپتامبر سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. گروهی از برندگان جوایز نوبل، پولیتزر و تونی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، خواستار آزادی بکتاش آبتین، کیوان باجن و رضا خندان مهابادی، سه تن از نویسندگان زندانی شدند. به گفته ی انجمن قلم آمریکا، بازیگرانی چون آلک بالدوین و مریل استریپ، نویسندگانی چون جان گرین، مارگارت اتوود، جنیفر اگان و خالد حسینی، آهنگسازانی چون استیون سوندهایم و ده ها شخصیت مشهور دیگر این نامه را امضا کردند. در این نامه از دولت ایران خواسته شده که به حق آزادی بیان نویسندگان، شاعران و اندیشمندان ایرانی احترام بگذارد و همه کسانی را که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان زندانی هستند آزاد کند. اتهامات آقایان آبتین، باجن و خندان مهابادی از جمله عضویت در کانون نویسندگان ایران، حضور بر مزار جانباختگان قطعهای سیاسی زنجیره‌ای و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو اعلام شده است. در خبر دیگر، شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که شعبه 31 دیوان عالی کشور مستقر در قم حکم اعدام شاکر بهروز، زندانی سیاسی کرد، به اتهام قتل عمد را تایید کرده است. این حکم در زندان ارومیه به آقای بهروز ابلاغ شده است. شاکر بهروز در دی 99 به اتهام قتل یک عضو سپاه پاسداران از سوی دادگاه کیفری ارومیه به اعدام محکوم شد. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان ایران، شاکر بهروز در شرایطی به اتهام قتل به اعدام محکوم شده که 12 تن شهادت دادند که او در روستایی که آن فرد به قتل رسیده نبوده است. کاظم غریب‌آبادی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، تداوم نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تأسیسات هسته‌ای ایران را مشروط بر محکومیت حملات به این تأسیسات از سوی آژانس خواند. آقای غریب‌آبادی این حملات را از جانب اسرائیل خوانده و گفته است آمریکا و متحدان غربیش اگر خواهان تداوم نظارت آژانس هستند، باید از این اقدامات به گفته او تروریستی جلوگیری کنند. اوایل تیر ماه امسال گزارش‌هایی از حمله به تأسیسات شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران تسا در کرج منتشر شد. یک هفته پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران مانع تعویض کارت حافظه دوربین‌های مستقر در این تأسیسات شده است، اقدامی که با انتقاد آمریکا و اتحادیه روبرو شده. اما تهران ادامه تحقیقات امنیتی درباره حمله به این تأسیسات را دلیل جلوگیری از تعویض کارت حافظه دوربین‌های آژانس اعلام کرده است. قیمت هر شانه تخم مرغ 30 عددی در خرده فروشی های تهران به 55 تا 60 هزار تومان رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حدود دو هفته پیش این قیمت این کالای پرمصرف بین 50 تا 55 هزار تومان بود. بر اساس این گزارش، مرغداران دلیل این وضع را افزایش هزینه های تولید از جمله نهادهای دامی، واکسن، دارو، آب و برق، کرایه حمل و نقل و همچنین تأخیر در تأمین و ارسال نهادها می‌دانند. دور جدید اعتصاب کارگران شرکت نیشکر افتپه در روز چهارشنبه ادامه یافت و آنها با انتقاد از عملکرد شورای اسلامی کار این شرکت در آن را گل گرفتند. به گزارش کانال مستقل کارگران افتپه، کارگران در دومین روز اعتصاب و تجمع خود خواستار تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت و شفافسازی درباره آن شدند. بازگشت به کار کارگران اخراجی، لغو حکم زندان فرزانه زیلابی وکیل کارگران و اعلام حکم امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی در پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری از جمله مطالبات کارگران نیشکر افتپه بود است. و خبر آخر این که علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، با صدور حکمی پیمان جبلی را به ریاست رادیو و تلویزیون رسمی ایران، معروف به صدا و سیما، منصوب کرد. پیمان جبلی پیشتر معاون برون مرزی صدا و سیما بود و مدتی هم در دولت محمود احمدی نژاد به عنوان سفیر ایران در تونس فعالیت می‌کرد. دوره مدیریت 5 ساله عبدالعلی علی عسکری، مدیر پیشین رادیو و تلویزیون ایران، از اردیبهشت امسال به پایان رسیده بود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی میاندازیم به مسئله بازگشت مخاطره‌آمیز زائران اربعین و امکان شیوع گسترده کرونا.
به دلیل اینکه تعداد جمعیت زائرین بسیار زیاد هست، من فکر میکنم که انجام این تست‌های PCR با دقت و صحت لازم صورت نگیره.
موضوع مبادله پایاپای نفت بین ایران و ونزوئلا رو بررسی میکنیم.
این قرارداد و این حالا قراری که بین ایران و ونزوئلا برقرار شده مبنی بر این هستش که ایران نفت بسیار ارزشمند خودش، یعنی معدنیات گازی، اون نفتی که انواع گاز تولید میشه رو به ونزوئلا بفرسته، در قبالش نفت بسیار بی ارزش و فوق سنگین ونزوئلا رو تحویل بگیره.
افزایش سرسام‌آور نرخ مواد غذایی در ایران را دنبال می‌کنیم. نگاهی داریم به سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی. اعمال فشار و محدودیت‌های بیشتر علیه زندانیان سیاسی را به آگاهیتون می‌رسونیم. و سالمرگ پرویز مشکاتیان، آهنگساز برجسته، را گرامی می‌داریم. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. بازگشت زائران اربعین به کشور با توجه به عدم رعایت اصول بهداشتی در طول این مراسم و بی‌برنامگی در انجام آزمایش پیش از ورود به خاک ایران باعث بروز نگرانی بسیاری از کارشناسان بهداشتی شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد رضا محبوب‌فر، کارشناس و پژوهشگر حوزه بهداشت و سلامت ساکن تهران داشتم، ابتدا از جزئیات این مسئله پرسیدم. محمد رضا محبوب‌فر
ابتدا عنوان کردن که تعداد شرکت کنندگان ایرانی در مراسم اربعین یک چیزی حدود 16,000 نفر بوده، اما الان مشخص شده که تعداد شرکت کنندگان ایرانی در مراسم اربعین عراق 180,000 نفر و حتی برخی منابع هم اعلام کردن که 200,000 نفر در مراسم اربعین امسال شرکت کردند و از این تعداد یک چیزی حدود 20,000 نفر زائر از خاک عراق وارد ایران میشه تا به شهرهای محل سکونت خودشون انتقال پیدا بکنن. خب این وضعیت خیلی خطرناکی هست که ما الان شاهد هستیم. از طرف هم شما در نظر داشته باشید کل نفراتی که در اربعین امسال در عراق حضور داشتن جمعیتشون 17 میلیون نفر هست، یعنی بیماری کرونا به صورتی عمل میکنه که هر جا تجمع هست ویروس هم وجود داره. هر زمانی که جمهوری اسلامی ایران به طور نسبی موفقیتی حاصل کرد در مدیریت و مهار بیماری، متاسفانه عده‌ای با عادی انگاری در جامعه و آزاد گذاشتن تجمعات منجر شدن به اینکه وضعیت مجدداً به حالت غیر عادی برگرده. در مورد تست چشمی هم اینکه ما اصلاً چیزی به اسم تست چشمی اصلاً نداریم در خصوص تشخیص ویروس کرونا و اینکه حالا عنوان میشه تست چشمی، خیلی چنین چیزی وجود نداره. فقط تا اونجایی که من اطلاع پیدا کردم الان در مرز شلنچه، در مرز چزدابه و در مرز مهران الان پایگاه‌های نظامی و پایگاه‌های خدماتی در منطقه به حالت آماده باش در اومدن برای انجام تست‌های PCR، اما به دلیل اینکه تعداد جمعیت زائرین بسیار زیاد هست، من فکر میکنم که انجام این تست‌های PCR با دقت و صحت لازم صورت نگیره و یه چیز حدود مثلا بین 40-50% ما در خصوص تست‌های PCR با خطا مواجه باشیم. از طرفی هم عنوان شده که در این سمرزی حتما افرادی که تست PCRشون مثبت تشخیص داده میشه در قرنطینه به سر ببرن تا وضعیتشون بهبود پیدا بکنه و از مرز وارد شهرهای محل سکونتشون بشن. امسال در مراسم 40 ما شاهد یک هرج و مرج بودیم که این هرج و مرج قطعا میتواند منجر به پیک ششم بیماری کرونا بشه و اینکه پیک ششم بیماری کرونا هم حتی زودتر از پیشبینی ها که در آبان بود میتونه در هفته چهارم مهر ماه در کشور سرباز کنه.
من در گزارش هایی که به تازگی منتشر شده اینطور که دیدم تعداد جانباختگان کرونا در بین افراد فقیر 4 برابر بیشتر از افراد دیگه است. در این زمینه برای ما اگه ممکن هست جزئیات بیشتری رو بفرمایید.
بله، از ابتدا باید اشاره بکنم که بیماری کرونا در ایران معروف بود به بیماری فقرا، بیماری کارگران و بیماری محرومین جامعه و با توجه به این مسئله که در حال حاضر ما فقط در ماه مرداد ماه شاهد افزایش حدود 70% در قیمت مواد خوراکی که جامعه مصرف میکنه بودیم و از طرفی در حال حاضر خط فقر در کشور ایران یک رقمی بین 10 میلیون تومان تا 14 میلیون تومان داره برآورد میشه به دلیل فقر مواد غذایی، به دلیل کمبود ویتامین ها. بخشی از این افزایش هزینه ها روی هزینه های درمان بوده و حتی 45% از مردم ایران طبق نظرسنجی هایی که صورت گرفته درمان بیماری کرونا و سایر بیماری های دیگر رو به طور ناقص رها کردن، چون واقعا زیر خط فقر به سر میبرن، هزینه های دارو درمان افزایش پیدا کرده و اینها ناتوان هستند برای باقی هزینه های درمان خودشون و این واقعا بسیار بسیار نگران کننده هست.
گفتگویی بود با محمد رضا محبوب فر.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
تخلیه نخستین محموله سواب ایران و ونزوئلا شامل 1.5 میلیون بشکه میعانات گازی ایران در ونزوئلا آغاز شد. بر اساس قرارداد امضا شده، ایران نفت فوق سبک یا همان میعانات گازی خود را با نفت فوق سنگین ونزوئلا معاوضه خواهد کرد. تانکر ترکرز، پایگاه رصد کشتی ها، نوشت این محموله میعانات گازی ایران اوایل هفته با پرچم ایران بر فراز یک نفتکش غول‌پیکر به نام دینو یک که در مالکیت شرکت ملی نفت ایران است به ونزوئلا رسید. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا در قبرس داشتم، ابتدا از جزئیات این مبادله پای و پای پرسیدم. بهزاد احمدی نیا:
مهمترین نکته همین موضوعه که یک سری توجیهاتی شروع شده تو فضای مجازی برای این قرارداد در ایران که ما مخازنمون پر شده، هزینه نگهداری میعانات گازی روی دریا، بیمه و اجاره نفتکشش بسیار بالاه، در نتیجه ما هم که بدیم بره هم مخازنمون خالی میشه، زمستون میتونیم گاز تولید بکنیم، هم اینکه یه هزینه ارودوشمون برداشت نمیشه. یعنی با این توجیهی که ما چون تحریمی و مذاکره نمیکنیم دارن منابع ملی رو کلا به باد میدن و میگن این منفعت. این قرارداد و این حالا قراری که بین ایران و ونزوئلا برقرار شده و بنابراین هستش که ایران نفت بسیار ارزشمند خودش، یعنی میعانات گازی، اون نفتی که انواع گاز تولید میشه رو به ونزوئلا بفرسته، در قبالش نفت بسیار بی ارزش و فوق سنگین ونزوئلا رو تحویل بگیره، چیزی که به هیچ درد ایران نمیخوره، اما ونزوئلا نفع مستقیم میبره از این معامله. به این شکل که ونزوئلا بدون این نفت فوق سبک قادر نیست نفت خودش رو صادر بکنه، قادر نیست نفت خودش رو پالایش بکنه، نفتی که دارن به هیچ دردی نمیخوره، یه چیزی شبیه یه قیره، اینقدر غلیظه تو بهش خیلی جاها منابع انگلیسی میگن قیر. این مجبورن که با یک نفت فوق سبکی مثل تینر قاطیش کنن، رقیقش کنن، وقتی تینر به رنگ میزنیم رقیقش میکنیم، بعد بتونن ازش استفاده بکنن. پس گره کار ونزوئلا مستقیما با این معامله باز میشه.
اما ایران اون چیزی که دریافت میکنه به هیچ کارش نمیاد، کما اینکه ما خودمون نفت فوق سنگین هم تو پالایشگاهامون داره تولید میشه، هم توی بعضی از میادینمون داره تولید میشه، برامون کاربرد نداره، ما تکنولوژی پالایش این نفت رو نداریم. از طرف دیگه فروختنش خودش یک مصیبت چند لایه‌ایه، به خاطر اینکه ونزوئلا هم تحت تحریم‌ها هستش و ایران داره همه چیزش رو از شبکه نفتکش‌ها، از روش‌های دور زدن تحریم‌ها داره فدای این میکنه که صرفاً ونزوئلا زیر تحریم‌های آمریکا دووم بیاره و ایران جست بگیره که ما در مقابل تحریم آمریکا ایستادیم.
گزارشی که منتشر شده از قول وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه که این قرارداد مبادله پایاپای ایران و ونزوئلا میتونه نقض تحریم‌های آمریکا باشه. در این زمینه ممکنه یه مقدار توضیح بدین؟
هر دو کشور شرکت ملی نفتشون تحت تحریم قرار داره. به طور خاص در رابطه با ایران کل وزارت نفت و صنعت نفت و گاز ایران زیر تحریم آمریکاست. به هر شکلی، هر کمکی به هر کدوم از این کشورها در راستای صادرات نفت انجام بشه شامل تحریم ها قرار میگیره. این متن خود تحریم هایی که وزارت خزانه آمریکا منتشر کرده و موجود هستش. خب ایران داره از این طریق کمک میکنه به ونزوئلا برای صادرات نفتش به دو طرف. از یه طرف داره میانات گازی براش میفرسته که بتونه نفت رو رقیق کنه، از طرف دیگه نفت فوق سنگین رو ازش تحویل میگیره و میبره میفروشه. نفتی که از ونزوئلا تحویل گرفته میشه به ایران نمیاد، میره واسه چین و خب این میره چند مرحله در دریا جابجا میشه تا اینکه به دست چین بخواد برسه. خب این باز دوباره شامل حال تحریم ها میشه. از طرف دیگه میانات گازی ایران مشتریش ژاپن و کره بودن، پول نقد خوب میدادن بابتش، الان مونده رو دستش، مشکل داره و فقط بابت اینکه مخازنش تخلیه کنه که تو زمستون بتونه دوباره گاز تولید بکنه، داره این رو میفرسته ونزوئلا، به شکلی داره صادرات به حساب میاد. یعنی ولو اینکه تعاطر باشه صادرات به حساب میاد و این باز شامل تحریم های آمریکا قرار میگیره.
پارسال دولت سابق آمریکا به رهبری دونالد ترامپ 1 میلیون بشکه میعانات گازی یا همین نفت فوق سبک ارسالی ایران به ونزوئلا رو توقیف کرد، اگرچه ایران میگه که اون محموله رو قبلا به واسطه ها فروخته بوده. به هر حال اما الان به نظر نمیرسه که دولت جدید آمریکا به رهبری جو بایدن در میانه مذاکرات هسته‌ای اقدامی برای ضبط محموله های نفتی ایران بکنه. نظر شما چیه؟
این اقدام رو زمانی انجام میدن که اون معادله هزینه فایدهش براشون به صفحه. ایران برنگشته به مذاکرات هسته‌ای و داره بازی در میاره. از طرفی روسیه و اروپا هم دارن برای ایران اولتیماتوم صادر میکنن. به زودی این فضا علیه ایران به شدت تنگ خواهد شد و آمریکا همین قدرت این اقدامات رو خواهد داشت. اون زمان اگر اقدام دولت ترامپ عملی شد به خاطر این بود که ایران رفته بود نفتکش‌هایی رو اجاره کرده بود از شرکت‌های یونانی و خب اونا تونستن شرکت‌های سالس رو مجاب کنن که این رو بیاره تحویل بده. بنزین هم بود، میعانات گازی هم بود، خب کم رقمی هم نبود، چند ده میلیون دلار پول ایران رو به باد دادن از این طریق. الان از طریق شبکه‌های نفتکش ونزوئلا و ایران داره این کار انجام میشه. یعنی نفتکش‌هایی که دارن رفت و آمد می‌کنن، به طور خاص نفتکش‌های ایرانی میرن به ونزوئلا، نفتکش‌های ونزوئلا دارن کمک می‌کنن به اینکه نفت ایران رو منتقل کنن به چین و جاهای دیگه واسه کشتی به کشتی جابجا کردن این نفت. اینجا آمریکا میتونه که اقدامات مضاعفی انجام بده، جدای از بلوکه کردن این نفتکش‌ها یا توقیف این نفتکش‌ها که یه مقداری تنش‌زا هستش، دسترسی شبکه‌های بانکی این کشورها رو اگر به شبکه بانکی آمریکا به طور کامل قطع کنه، ما برمیگردیم به اون زمانی که سویفت ما رو تحریم کرده بود. یعنی کاملا سیستم اقتصادی دیگه حتی همین این روزنه‌های خیلی کوچیک هم برای انتقال مالی بسته میشه و سیستم مالی ایران کاملا قفل میشه. همینطور ونزوئلا، اینا هنوز یک روزنه‌هایی دارن، هنوز سویفت براشون تحریم نشده و دسترسی‌هایی دارن به این شبکه‌ها که اون رو هم میتونه آمریکا ببنده و به فشار مضاعفی وارد کنه به اقتصاد هر دو کشور.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
افزایش سرسام‌آور نرخ تورم در بخش مواد غذایی سبب سقوط سرانه مصرف گوشت در ایران از 12 کیلوگرم به کمتر از 6 کیلوگرم شده است. فروش شمار دیگری از مواد غذایی در یک سال گذشته نیز 35% کاهش داشته است. گزارشی که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آغاز کار دولت ابراهیم رئیسی منتشر کرد، حاکی از آن بود که از سال 96 به بعد بیش از نیمی از مردم ایران کمتر از 2100 کالری لازم روزانه را مصرف کردند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در کل کشور در شهریور ماه در محدوده 45.5% برای دهک ششم و 49.4% برای دهک دهم و تورم خوراکی‌ها نیز 61.3% بوده است که بر اساس آن پردرآمدها 15 برابر دهک پایین جامعه بیشتر مصرف می‌کنند. به گزارش ایلنا، رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده که نرخ تورم کالاهای اساسی که با ارز 4200 تومانی وارد شدند 50% است. این خبرگزاری می‌پرسد که 62 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی کجا رفته است. در مورد تورم در بخشی از این گزارش آمده که فشار تورمی برای حقوق و دستمزد بگیران و به ویژه 25 میلیون نفر از جمعیت کشور که درآمد ثابتی ندارند فاجعه بار است. روشنک استرکی، تحلیلگر اقتصادی در قبرس، در گفتگو با رادیو فردا:
علت بالا بودن تورم مواد غذایی مشکلاتی هست که در سیاست‌های تولید مواد خوراکی اتفاق افتاده و همینطور بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی به موضوع امنیت غذایی در کشور. به طور کلی هزینه تولید مواد خوراکی در ایران بسیار افزایش پیدا کرده و عوامل دیگری مثل خشکسالی یا عملکرد مافیاهای اقتصادی در توزیع کالاهای اساسی مرتبط با بخش مواد غذایی تولید در کشور رو کاهش داده. نکته قابل توجه این هست که در گزارشی که وزارت کار اخیراً درباره افزایش تورم مواد خوراکی منتشر کرده بود، افزایش بیش از 1.5% مواد خوراکی در هر ماه رو هشدارآمیز خونده بود، در حالی که در گزارش اخیر مرکز ایران مربوط به تورم شهریور ماه 1400 که میزان تورم از مرداد تا شهریور هست با افزایش 3.9% روبرو شده و متاسفانه افزایش تورم مواد خوراکی اقشار فرودست و کم درآمد رو با بیشترین مشکلات روبرو میکنه، چون اساساً سبد مصرفی این اقشار تنوع سبد مصرفی دهک‌های درآمدی بالاتر رو نداره و اکثر درآمد اقشار ضعیف برای مواد خوراکی و اجاره مسکن صرف میشه. پس وقتی که تورم 61% هست در مواد خوراکی، این اقشار با فشارهای مالی بیشتری روبرو میشن و سفره‌هاشون خیلی کوچکتر میشه.
افشین دادرس، مدیر اتحادیه دام سبک ایران، خبرها در مورد کاهش 50% مصرف گوشت در ایران را تایید کرده و گفته در حال حاضر 7 میلیون راس دام روی دست دامداران مانده است. پیشتر در مرداد ماه نیز رئیس شورای تامین دام ایران گفته بود شرایط اقتصادی مردم و همچنین کرونا باعث رکود بازار گوشت و کاهش خرید 50% گوشت قرمز شده است. اما این کاهش مصرف تنها گوشت قرمز را در بر نمی‌گیرد، بلکه به دلیل افزایش بهای خوراکی‌ها، فروش مواد غذایی در طول سال گذشته به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی 35% کاهش داشته است. تنها در طول یک سال قیمت شکر 90%، روغن 35%، حبوبات 30-50% و برنج 48% افزایش داشتند. هرچند بیشتر مردم ایران به دلیل ناتوانی در خرید انواع مختلف خوراکی امساک می‌کنند، اما در مورد گوشت قرمز خرید کمتر آن به دلیل افتادن نزدیک به 70% جامعه به زیر خط فقر، دامداران را نیز با مشکل پرداخت هزینه‌های نگهداری دام مواجه کرده است. در حالی که تورم در ایران بیداد می‌کند، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولتش بانک مرکزی را موظف کرد تا سیاست‌های پولی را با کنترل تورم همراه کند و تأکید کرد که تورم خط قرمز دولت است. روشنک استرکی، تحلیلگر اقتصادی، می‌گوید مشکلات بنیادین و ساختاری یک کشور را نمی‌توان با دستورالعمل درمان کرد. او می‌گوید اقتصاد یک علم است، علمی که ابراهیم رئیسی فاقد آن است.
ابراهیم رئیسی پیش از انتخابات وعده داده بود که تورم رو در 2 سال آینده و تا سال 1402 به 18% میرسونه و کلن در پی تک رقمی کردن تورم خواهد بود، در حالی که این وعده مشخصا از روی ناآگاهی به شرایط اقتصادی و حتی سیاست خارجی داده شده بود. همان زمان هم کارشناسان اقتصادی زیادی رسیدن به چنین نرخی برای تورم رو دست کم طی 2 سال یا 4 سال آینده غیر ممکن میدونستن. با اومدن ابراهیم رئیسی و آغاز به کار تیم اقتصادی او هم داریم میبینیم که سیاست‌های اقتصادی دولت او به دلیل کسری بودجه شدیدی که وجود داره بر پاشنه چاپ پول و افزایش نقدینگی خواهد بود که سبب تحریک بیشتر تورم میشه.
اما اگر در بر همین پاشنه بچرخد، چگونه چشماندازی برای نرخ تورم در ایران میتوان در آینده متصور بود؟ روشنک استرکی:
چشمانداز تورمی ایران دست کم برای ماهای آینده افزایشی هست، چون کاهش تورم در صورتی اتفاق میفته که درآمدهای کشور افزایش پیدا کنه و افزایش درآمدها هم نیازمند افزایش تولیده و افزایش تولید هم از یک سو نیازمند بسترسازی و توجه به زیرساختهایی هست که در جمهوری اسلامی متاسفانه این نگاه وجود نداشته تا الان، و از سوی دیگر افزایش تولید نیازمند افزایش سرمایه‌گذاریه و تا زمانی که تحریم‌ها برقرار هستند و ایران در فهرست سیاه FATF قرار داره، جذب سرمایه‌گذاری کاری دشوار و حتی غیر ممکن هستش. از نظر سیاسی هم باید جمهوری اسلامی طوری عمل کنه که ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور رو کاهش بده.
ایران پس از ونزوئلا، زیمبابوه و سودان بالاترین نرخ تورم در جهان را در دهه اخیر داشته است.
گزارشی بود از الهه روان شد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
در حالی که اقتصاد ایران در یکی از بدترین شرایط خود طی 4 دهه گذشته قرار دارد، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه بار دیگر تکیه بر توان داخلی را اصلی ترین مأموریت دولتش برای رونق اقتصادی ایجاد اشتغال عنوان کرد. ابراهیم رئیسی هفته جاری نیز افزایش تورم را خط قرمز دولت 13 توصیف کرده بود. این ادعا در حالی مطرح می شود که قیمت کالاهای اساسی در ایران همچنان روند صعودی دارد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده است.
شاخص های کلان اقتصاد ایران مثل فرضاً سرمایه گذاری که نزدیک صفر بوده تو چند سال اخیر به شکل مزمن، رشد اقتصادی هم همینچون یعنی چیزی نزدیک صفر بوده، و همچنین ذخایر ارزی کشور که بخشش بسیار به اصطلاح محدوده و بخش دیگرش اساساً در دسترس نیست، محدود شده به خاطر تحریم ها، درآمدهای نفتی، درآمدهای دولت و این نقدینگی انبوهی که در اقتصاد هست، اینها به عنوان موانع جدی تلقی میشن که باعث میشه که رئیس قوه مجریه یا هر مدیری در سطح کلان ابزار لازم رو در دست نداشته باشه. توضیحاً این که هر مدیری که سر کار هست یا یک منابعی دارد مثل ذخایر ارزی، مثل نیروی کار مؤثر، سازمان و مدیریت قوی، بهره‌وری بالا، یا یه موانعی داره مثل مسئله تنش‌های بین‌المللی، تنش‌های منطقه‌ای و حتی نابسامانی در سطح مدیریت، چه در برنامه، چه در برنامه‌ریزی و اجرا و سیاست‌گذاری. در شرایط فعلی ایران هیچ کدوم از این شاخص‌ها که حالا ما بهش نگاه می‌کنیم مثبت نیست و بنابراین به نظر نمی‌رسه که رئیس قوه مجریه ابزار لازم رو در اختیار داشته باشه برای اینکه از این شرایط فعلی گذار بکنه.
آقای علوی، یکی از معضلات فعلی اقتصاد ایران الان روند صعودی قیمت کالاهای اساسی است که بخش بزرگی از این کالاها به نوعی در داخل تولید میشن و از خارج وارد نمیشن. این نوع معضل گرانی در ایران ناشی از چه دلایلی است؟
خب بخشی از دلایل مربوطه دلایل ساختاری است، ساختار ناکارآمد حاکمیت هست. بخش دیگرش مربوط میشه به مدیریت ناکارآمد و همچنین راندی و بیاد بیاریم که بخشی از اقتصاد ایران هست که الان کارآمد نیست و مالیات پرداخت نمیکنه، اونم معافیت‌های مالیاتی داره و همزمان بخشی فرار مالیاتی داره. اینا منابعی است که در دسترس نیست و دولت مجبور میشه به دلایلی که گفته شد دائما پول رو تزریق کنه به اقتصاد ایران و طبیعی است که به دنبال تزریق پول بدون پشتوانه به شکل چاپ اسکناس و به اصطلاح خلق پول به وسیله ابزارهای بانکی، طبیعی است اون تعادل میان بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد از بین میره و بنابراین تورم اجتناب ناپذیر. الان تورمی که وجود داره بخصوص در عرصه مواد غذایی، یعنی همونطور که شما گفتید کالاهایی است که عمدتاً در داخل ایران تولید میشه، یکی از دلایلش مهم دیگه بجز اون دلایلی که گفتید تورم انتظاری، یعنی بازیگران بازار انتظار ندارن که قیمت‌ها بیاد پایین، در نتیجه اونها هر بار که انبار خالی و پر میشه تلاش میکنن که قیمت‌هاشون رو بر اساس داوریشون نسبت به آینده تعیین بکنن و این تورم انتظاری و اون تورمی که به هر حال ناشی از دلایل واقعی اقتصاد ایران و عدم تعادل اونو باعث شده که الان این قیمت‌ها به سطح شگفت‌آوری داره بالا میره و هیچ چشم‌اندازی نیست که حتی در این سطح باقی بمونه. بنابراین خود این هم اساساً یکی از دلایلی است که مانع هر نوع کارآمدی در اقتصاد و برون رفت از وضعیت فعلیه. چرا؟ برای که دولت با توجه به این درآمد اون نقدینگی لازم، پول لازم نداره که استفاده بکنه در چارچوب سرمایه‌گذاری، در چارچوب رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بکنه.
آقای علوی، الان به نظر میرسه که این ادعایی رو که رئیس جمهوری ایران مبنی بر حرکت دولت سیزدهم به سمت رونق اقتصادی مطرح کرده مبتنی بر منابع و توان داخلی است. به این ترتیب این ادعا چقدر مبنای اجرایی و عملی داره؟
از دو منظر اگه بخوایم به این مسئله بپردازیم، که منظر نظری است، یعنی تئوری‌های اقتصادی که وجود داره، دو منظر تجربی. از منظر اقتصادی و نظریه‌های مربوطه اساساً یه اقتصادی که منزوی است، منفک است از جهان خارج، ارتباطی نداره، داد و ستد نداره، نمیتونه ایجاد رشد اقتصادی بکنه و پایدار باقی بمونه. از طرف دیگه تجربه تاریخی هم چه در عرصه کشورهای دیگه یا حتی خود ایران هم نشون میده که اساساً تشویق سرمایه گذاری، افزایش اون، ایجاد رشد اقتصادی بدون داد و ستد با خارج ممکن نیست، بخصوص در مورد خاص اقتصاد ایران که ما می‌دونیم یه اقتصاد نفتی و رانتی است. هر گونه تحول مثبتی در چارچوب ساختار فعلی مشروط به صادرات نفت، وصول وجوه ناشی از صادرات نفت و سرمایه گذاری در داخل بخصوص به وسیله دولت در شرایط فعلی با توجه به تحریم ها و اینکه ذخایر ارزی هم نمیتونه وارد ساختار اقتصاد ایران بشه، هیچ چشم‌اندازی وجود نداره. بنابراین خب این وعده ها یا ادعاهایی که میشه نه پشتوانه نظری داره نه پشتوانه عملی و تجربی.
گفتگویی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد، راجب وضعیت نامساعد اقتصاد ایران.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
اعمال فشار و محدودیت بر روی زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی بار دیگر شدت یافته است. از خبر دادن کیوان صمیمی درباره مسدود شدن کارت تلفنش توسط مسئولان زندان اوین در روزهای اول مهر ماه تا مرگ مشکوک شاهین ناصری در زندان تهران بزرگ که سازمان حقوق بشر ایران در پایان شهریور اعلام کرد. گزارش امیر پوریا به جلوه ها و ریشه های این روش های امنیتی می پردازد.
سوم مهر امسال کیوان صمیمی زندانی سیاسی کنونی و سردبیر نشریه ایران فردا در یک فایل صوتی صدای خود را از زندان اوین به گوش رسانه ها و مردم رساند و از این خبر داد که در زندان برای آنکه مانع اظهار نظر او شوند کارت تلفنش را قطع کردند.
کارت تلفنم را از کار انداختند. بعدش هم به چند تا جوان هم بندیم هم فشار دارم میارن که امکانی در اختیارم ندارم.
او در ادامه همین فایل صوتی توضیح می‌دهد که این تصمیم‌ها توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و به توصیف او مسئولان ضعیف زندان اتخاذ و اجرا می‌شود. آقای صمیمی عضو کانون نویسندگان ایران درباره آنچه او بی‌خبری زندانبانان از سرنوشت حکومت‌های استبدادی می‌خواند چنین گفت: دو روز پیش از آن در یکم مهر امسال بود که رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به طور تلویحی از اتفاقات اخیر در زندانها انتقاد کرد و قوه قضاییه را مسئول صیانت از زندانیان دانست. علی عبداللهی بدون اشاره مستقیم به تصاویر منتشر شده از بدرفتاری با زندانیان گفت در ایران به تعبیر او اسلامی باید رفتار زندانبانان در چارچوب رفتار اسلامی و قانونی باشد. فرانک چالاک فعال سیاسی در ایران درباره وضعیت کیوان صمیمی به عنوان نمونه‌ای از فشارهای فزاینده بر زندانیان عقیده و زندانیان سیاسی به رادیو فردا چنین میگوید:
آقای کیوان صمیمی یکی از کهنسالترین زندانیان سیاسی ایران هستند. دو برادرشون هم یکی در پیش از انقلاب و دیگری پس از انقلاب کشته شدند در هر دو رژیم.
همچنین روز پنجم مهر در یک کانال تلگرامی که به نام کیوان صمیمی با عنوان فرعی نامه نامگذاری شده خبری منتشر شد مبنی بر تعیین تنبیه برای سه نفر از زندانیان سیاسی توسط شورای انضباطی زندان اوین. به گزارش این کانال تلگرامی این تنبیهات به دلیل شعارهای اعمال می شود که شماری از زندانیان سیاسی در حیات بند 8 اوین علیه بازجویان و ضابطان سر داده بودند و گزارش آن 20 شهریور در همین کانال آمده بود. دیدگاه فرانک چالاک کنشگر سیاسی این است که این برخوردها نمی تواند مانع جنبش های اعتراضی و مردمی در سطح جامعه کنونی ایران باشد.
جامعه ایران مهلت‌های تاریخی خودش رو به خصوص در این 25 سال اخیر به حاکمیت داده تا به مطالباتش پاسخ بدن، اما با انباشت مطالبات فصل جدیدی از نوع مبارزات اجتماعی ایجاد شده که در اون روش‌های گذشته رفرمیستی، تظلم‌خواهی و نصیحت الملوکی جایی نداره. کنش‌های اجتماعی در حال حاضر به شکل اعتراضی، اعتصاب و کف خیابان شکل می‌گیره. حاکمیت هم بسیار از این مسئله بیمناک هستش و در عین حال استراتژی‌های خودش رو به گونه‌ای طراحی کرده که با جنبش‌های اجتماعی با شدت هرچه تمام مقابله کنه. به عنوان مثال وزیر کشور یک نیروی نظامی هست، استانداردها و فرمانداران نظامی تعیین شدند. حاکمیت هم داره به گونه‌ای برنامه ریزی میکنه که بتونه هر گونه اعتراضی رو چه در داخل زندان و افراد مؤثر و چه در بیرون از زندانها اونها رو سرکوب بکنه. اما اگر حاکمیت تعقل به خرج بده، من فکر میکنم باید راه اعتراضات خیابانی رو برای مردم باز بگذاره تا مردم مطالباتشون رو بیان کنن و حکومت هم پاسخگوی این مطالبات باشه.
از دیگر اتفاقات هول و هوش زندانیان در این روزها شرایط سه عضو کانون نویسندگان ایران است که در بند هستند. کانون نویسندگان ایران روز پنجم مهر ماه به مناسبت گذشت یک سال از زندانی بودن این سه نویسنده، یعنی رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن، بیانیه‌ای صادر کرد و نوشت ادامه اجرای حکم این سه عضو این کانون سرکوب آزادی بیان و اقدام جنایتکارانه محسوب می‌شود. کانون نویسندگان ایران خبر داده است که حتی درخواست مرخصی این سه زندانی در شرایط بحرانی کرونا با وجود ارائه پرونده پزشکیشان با مخالفت مراجع قضایی روبرو شده است.
گزارشی بود از امیر پوریا در مورد اعمال فشار و محدودیت بر روی زندانیان سیاسی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
12 سال از درگذشت پرویز مشکاتیان از آهنگسازان برجسته و سنتور نوازان صاحب سبک ایران گذشته است. کیانوش فرید به همین مناسبت نگاه کوتاهی داشته به زندگی او.
خیلی متاسفم که پرویز خیلی زود. پرویز چیزی رو با خودش برد که فقط در خود اون بود. هر کسی هر چی داره مربوط به خودشه و در حد خودشه، مثل اثر انگشت میمونه. پرویز آنچه را داشت تموم نکرد و رفت. داغی به دل من گذاشت.
صدای محمد رضا شجریان، خسروی آواز ایران را می شنیدید که در غم از دست رفتن پرویز مشکاتیان می گفت که چه زود هنگام رفت. 12 سال گذشت از غیبت پرویز مشکاتیان، نوازنده صاحب سبک در ساز سنتور و خالق ده ها آهنگ و تصنیف. اما هنوز هم اندوه زود هنگام رفتن او باقی است. او در اوج خلاقیت، در حالی که تنها 54 سال داشت، بر اثر ایست قلبی درگذشت و مرگش چنان تأثیر برانگیخت که تعدادی از دانشجویان موسیقی به هنگام تشییع پیکرش در نیشابور در یک حرکت نمادین سازهای خود را کفن پوش کردند. اما چرا پرویز مشکاتیان نامش جاودان است؟ مرتضی خرسندی پور نوازنده و از شاگردان مستقیم او در گفتگو با رادیو فردا.
به عقیده من مهمترینش نگاه متفاوتی بود که ایشون به همه مسائل و رویدادهای پیرامونش داشت. دغدغه مند بودن مشکاتیان در مقابل رویدادهای اجتماعی و سیاسی و همراه بودن و همراه شدنش با مردم در این رویدادها، که خب نمونه های فراوانی رو در آثار ایشون میتونیم ببینیم، از جمله آثاری که با همکاری هنرمندان متفاوتی که در کانون چاوش بودند دوره‌ای که انقلاب اتفاق میافتاد، و حتی خب بعدش میبینیم که در زمینه‌های متفاوتی در مقابل رویدادهای اجتماعی ایشون عکس العمل نشون میدادن، چه با گفتار خودشون چه با آثار موسیقایی خودشون. از ایشون یک هنرمند متعهد نسبت به کار و نسبت به مردم و مسئولیت پذیر ساخت که به عقیده من خیلی مهم هست و میتونه نقش بزرگی داشته باشه در اینکه همیشه در اذهان جاری باشه. در بخش موسیقایی من فعالیت‌های ایشون رو باز به دو بخش آهنگسازی و نوازندگی تقسیم می‌کنم که در هر کدوم از این بخش‌ها صاحب شیوه و استیل و سبک مخصوص به خودشون بودن و هنرمند مؤلفی محسوب میشن، چه در آهنگسازی و ملودی پروری و چه در بخش نوازندگی.
پرویز مشکاتیان متولد سال 1334 بود. او از سن 6 سالگی نزد پدرش حسن مشکاتیان به فراگیری ساز پرداخت و بعدها در دانشکده هنرهای زیبای تهران رشته موسیقی را انتخاب کرد و همزمان نزد استادانی چون نورعلی برومند، عبدالله دوامی، سعید هرمزی و یوسف فروتن دست به تجربه های تازه زد. آقای مشکاتیان از سال 56 همکاری خود را با رادیو ایران در زمینه موسیقی زیر نظر هوشنگ ابتهاج آغاز کرد، اما به دنبال رویداد 17 شهریور سال 57 از رادیو استعفا داد و مؤسسه چاوش را با همکاری هنرمندان گروه عارف و شیدا تشکیل داد. ویژه مشکاتیان از سال 58 تا سال 67 نیز با محمد رضا شجریان استاد مسلم آواز ایران همکاری کرد و نتیجه این همکاری خلق آثار ماندگاری چون بیداد، آستان جانان، سر عشق، نوا و دستان بود. او همچنین آثار مشترکی را با نوازندگانی چون حسین علیزاده، محمد رضا لطفی و ناصر فرهنگفر خلق کرد. از پرویز وشکاتیان بیش از 200 اثر موسیقی و 18 کتاب بر جای مانده است.
گزارشی بود از کیانوش فرید در گرامی داشت سال مرگ پرویز مشکاتیان زنده یاد، که از آهنگسازان برجسته ایران بود. و به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.